افزایش 5 برابری جریمه در تخلفات حادثه ساز. 585 نفر تا کنون در تصادفات جاده نوروز امسال جان باختند.
شهادت 62 فلسطینی در شبانه روز گذشته در غزه. نایب رئیس دفتر سیاسی حماس: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را متوقف کنید.
تولید سامانه هوشمند مدیریت کشاورزی و باغداری، سامانه با حسگرهای پایش آب، خاک، گیاه و هواشناسی که 18 قابلیت را در اختیار کشاورز قرار می‌دهد.
و جلوگیری دستگاه قضایی از زمینخواری 3000 میلیارد تومانی در گیلان. رئیس سازمان بازرسی: افراد سودجو قصد صدور سند مالکیت برای برکه پریان در شهر آسترا داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس پلیس راهور گفت جریمه در تخلفات حادثه ساز 5 برابر افزایش پیدا کرده و جریمه سرعت غیر مجاز بین 600 تا 700 هزار تومان خواهد بود. سردار حسینی افزود جریمه رانندهی که از مواد روانگردان استفاده کرده باشد حدود 2,700,000 تومان است. به گفته سردار حسینی این جرایم احتمالاً از 2 هفته آینده اعمال خواهد شد. رئیس پلیس راهور گفت عامل انسانی مهمترین علت تصادفات جاده‌ای است و باعث بیش از 80% تصادفات حادثه ساز شده است.
با توجه به عدد کل تخلفاتی که ما داریم و تصادفاتی که اومدیم تحلیل کردیم و عللش رو بررسی کردیم، به نظر میرسه بالای 80% از تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیر مجاز، مثل سبقت غیر مجاز، مثل صحبت با تلفن همراه، مثل حرکت‌های مارپیچ، اینها دقیقاً تصادفاتی هستن که منجر به تصادف شدن و تصادفی که فوت و جرح در بر داشته.
585 نفر تاکنون در تصادف جاده نوروز 1403 جان باختند. رئیس پلیس راه اعلام کرد بیشترین تصادف‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی بوده است. صبح امروز هم 9 نفر در تصادف جاده‌ای در سمنان جان باختند. اما برای اطلاع از وضع جاده‌های کشور گفتگو می‌کنم با سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. جناب سرهنگ سلام، خدا قوت. آخرین وضعیت جاده‌ها رو از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو.
ممنون.
امروز هم مانند روزهای قبل اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور از ترافیک پرحجم و روان برخوردارند. البته حجم ترافیک امروز نسبت به روزهای قبل کمتر و روانتر است، بجز دو محور منتهی به استانهای شمالی، محور حراز و چالوس، که در بعضی محدوده ها مثلا در محور چالوس در محدوده های زنگوله و سیاهبیشه به صورت مقطعی سنگین است و این سنگینی هم به دلیل اینکه در خروجی آزاد راه تهران شما 4 خط عبور در پل زنگوله و سیاهبیشه تبدیل به 1 خط عبور میشه. دلیل پسردگی ترافیک هم بین خاطر است. آزاد راه قزوین رشت هم پرحجم و روان و با توجه به مشاهده تصاویر دوربین های دریافتی هیچ گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی وجود نداره. خب بیشترین انباشت خودرو یکی در استان مازندران 312 هزار دستگاه خودرو هنوز یعنی خارج نشدن، سفر کردن به استان مازندران. گیلان 232 هزار دستگاه خودرو، خراسان رضوی 78 هزار دستگاه خودرو. بیشترین خروج خودرو و مسافرین هم از استان تهران بوده، 946 هزار خودرو. خب متاسفانه جناب عالی هم اشاره کردی، امروز صبح یک حادثه ناگوار خیلی بدی در استان سمنان، محور جندق به معلمان بود. متاسفانه 9 نفر از هموطنان عزیز جان خودشان را از دست دادن. ما توصیه میکنیم به عزیزان، به مسافرین، به رانندگان گرامی، سلامتی خودشان را در اولویت قرار بدن، برای رسیدن به مقصد عجله و شتاب نکنن. نباید سختی سفر تمرکز راننده را به هم بزنن. استراحت‌های به موقع در طول مسیر مد نظرشون قرار بدن و سعی کنن بازگشت سفر و یا رفتن به سفر از ابتدای روز، اول روز مقصدشون رو شروع کنن یا از سفر برگردن. برای رسیدن هم عجله و شتاب نکنن. اشاره نمودی که مهمترین علل وقوع تصادفات، سردار حسینی فرمودن بیش از 80% تخلفات حادثه ساز سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو. انشاءالله که همه رانندگان عزیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هم حافظ جان خودشون باشن و هم با پلیس همکاری داشته.
ممنونم از شما و همکاران خدمتون جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور.
دانشستی با حضور رئیس جمهور آخرین وضع توافقات و قراردادهای بین‌المللی دولت با دیگر کشورها بررسی شد. در این نشست گزارشی از پیشرفت برخی طرح‌های کلان که از طریق تأمین مالی خارجی در حال پیگیری و اجراست ارائه شد. طرح‌های کلان نفتی و پالایشگاهی، تأمین واگن مورد نیاز متروی کلان شهرها از جمله تهران، شیراز، تبریز و مشهد، برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و ساخت ورزشگاه بزرگ و چند منظوره تهران از جمله طرح‌هایی بود که آخرین روند اجرایی شدن آنها در این نشست بررسی شد.
فروش بلیت قطارهای مسافری برای 18 تا 31 فروردین در همه مسیرها از صبح امروز آغاز شد. بر اساس اعلام راه آهن، فروش اینترنتی بلیت از ساعت 9 صبح امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و فروش حضوری بلیت از ساعت 13 امروز در مراکز مجاز و از میان بلیت‌های باقی مانده انجام می‌شود.
کاهش 6% مأموریت‌های اورژانس در نوروز امسال. این خبر را وزیر بهداشت داده و گفته از 25 اسفند تا کنون 2,700,000 بیمار به بیمارستان‌ها مراجعه کردند که بیش از 80% آنها سرپایی درمان شدند. دکتر عین‌اللهی:
1,200 تیم دو نفره بهداشتی رو در کل کشور در واقع اعزام کردیم که فعالیت بکنن. حدود 657 مرکز جامع فعالیت میکنه، 28,000 واحد بهداشتی مشغول به کاره، 3,345 پایگاه اورژانس در کل کشور مشغول کار هست، 5,700 آمبولانس، 64 اتوبوس آمبولانس، 2 تا هواپیمای اورژانس، 52 بالگرد اورژانس، 270 تا موتورلانس و 5 شناور دریایی. چیز حدود 26,000 نیروی اورژانس، نیروی انسانی اورژانس مشغول به فعالیت هستند.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز مناطقی از مرکز و شرق کشور رگبار باران و وزش باد خواهند داشت. در مناطق مرتفع و سردسیر هم بارش برف دور از انتظار نیست. ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بارش‌ها را طی ساعت بعد از ظهر و امشب در بخش‌های شرقی استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، نیمه غربی استان اصفهان، بخش‌های شمالی استان فارس، نواحی جنوبی استان یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین ارتفاعات البرز شاهد هستیم. بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل بارش برف هستش. در بخش‌های شرقی کشورمون در بعضی از ساعات انتظار داریم که بر سرعت وزش باد افزوده بشه. وزش بادهای شدید در مناطق مستعد سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید میشه. به سبب وزش باد تا 24 ساعت آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواجه.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، عملیات طوفان الاقصی را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و مبارزاتی کشورهای اسلامی دانست. آقای قالیباف گفت در حوزه نظامی هم مقاومت فلسطینی ها بعد از گذشت 6 ماه جنگ رژیم صهیونیستی را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته است. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز گفت نبرد طوفان الاقصا آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود. آقای هنیه تاکید کرد با وجود تمام جنایات، تخریب‌ها و تلاش‌ها برای به شهادت رساندن مردم و نابودی زیرساخت‌ها، رژیم صهیونیستی در رسیدن به تمامی اهداف خود با شکست مواجه شده. رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین گفت پیروزی نهایی بیرون راندن صهیونیست‌ها از فلسطین است.
62 فلسطینی در شبانه روز گذشته در غزه شهید و 91 نفر زخمی شدند که بیشترشان زن و کودکند. در مجموع شمار شهدای تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 32552 تن افزایش یافته است. در پی پاسخ مقاومت به جنایات رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن چند نظامی دیگر خود در درگیری‌های جنوب نوار غزه اذعان کرد. از ابتدای جنگ غزه تا کنون 7000 نظامی صهیونیست کشته یا زخمی شدند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس گفت رئیس جمهور آمریکا برای جلب نظر لابی صهیونیستی کنار رژیم صهیونیستی ایستاده. خلیل الحیه در گفتگوی ویژه خبری خاطرنشان کرد بایدن در این حال در آستانه انتخابات نمیتوانست ویرانی و نسل‌کشی در غزه را توجیه کند و برای ترمیم چهره مخدوش آمریکا به قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت رأی ممتنع داد. نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه با اشاره به تسلیم نشدن مردم فلسطین در برابر کشتار جمعی، توقف عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی را خواستار شد.
برخی از کشورهای اقلیمی و منطقه‌ای که صحبت کردیم از آنها اینا در توهم هستند که بتوانند امنیت ایجاد کنند برای خودشون یا صلح ایجاد کنند یا حتی عادی سازی روابط کنند، چون که اسرائیل هیچ گونه اراده‌ای برای صلح ندارد. اسرائیل خونریزه، طرح اسرائیل طرح سرطانی است، قده سرطانی است که در این منطقه ریشه دوونده برای نابودی منطقه‌ای که مقدسه.
رسانه‌ها از حملات موشکی گسترده به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در این حملات دست کم 20 موشک از جنوب لبنان به سمت الجلیل غربی شلیک شد. رسانه‌های عبری زبان از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه به ویژه شهرک‌های نظامی صهیونیست نشین هانیتا، شلومی، بیت سیت خبر دادند و اعلام کردند بعضی از موشک‌ها به این شهرک‌ها اصابت کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه از اکتفای مجامع جهانی به موضع‌گیری شفاهی یا صدور بیانیه درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در مراکز درمانی غزه انتقاد کرد. آقای کنعانی گفت از آغاز تجاوز به غزه فعالیت 33 بیمارستان در این باریکه به طور کلی متوقف شده. سخنگوی وزارت خارجه افزود محاصره بیمارستان شفا و آتش زدن ساختمان جراحی آن، بمباران بیمارستان عمل، حمله به بیمارستان ناصر و به اسارت گرفتن و ضرب و شتم آوارگان، مجروحان و پزشکان از اقدامات جنون‌آمیز صهیونیست‌ها در روزهای اخیر است.
نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بیشتر آمریکایی‌ها با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مخالفند. طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب، 36% آمریکایی‌ها از جنگ حمایت می‌کنند و 55% مخالف آنند. دیشب هنگام سخنرانی جو بایدن در کارولینای شمالی، معترضان با سر دادن شعار توقف جنگ در غزه ارسال کمک به مردم این باریکه را خواستار شدند. در تازه‌ترین مخالفت علنی با سیاست دولت آمریکا در قبال اسرائیل، آنل شلاین، مسئول دفتر دموکراسی و حقوق بشر خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد. خانم شلاین در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته در اعتراض به تداوم فروش تسلیحات آمریکا به اسرائیل کناره‌گیری کرده است. استعفای شلاین دومین استعفای بزرگ پس از کناره‌گیری جاش بویل، مقام ارشد وزارت خارجه و مسئول انتقال تسلیحات به خارج در آغاز جنگ غزه است.
اجرای طرح کاهش 80% اضافه برداشت آب از شاخه‌های کشاورزی آغاز شد. سخنگوی صنعت آب گفت در حال حاضر اضافه برداشت از شاخه‌های کشاورزی حدود 5 میلیارد متر مکعب است که با اجرای این طرح 4 میلیارد متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی ذخیره می‌شود. آقای قاسم زاده:
سال 1402 حدود 47,000 مشترک ما در واچه‌های کشاورزی ما هدف بودن. اینها بهشون اطلاع رسانی های لازم در چند نوبت اتفاق افتاد و بخشی از اینها به سمت قطع در واقع یا محدود کردن برق رفت. محدود کردن به این معنی که برای نیازهای روزمره در سطح خانه یا اگر در واقع فعالیتی که وابسته به چاه نیست داشتند، اینها در واقع لحاظ شده و این بخش برقش برقرار است، ولی برداشت آب برقش در واقع محدود میشه. از 1 فروردین با توجه به اینکه سال آبی جدید شروع میشه، مجدداً اطلاع رسانی های لازم اتفاق خواهد افتاد و هر کس از عزیزان کشاورز که از در واقع ساعت کار کرد و حجمی که در پروانهشون به صورت ماهانه درج شده در واقع تجاوز کنه، اینها مشمول محدودیت خواهد شد.
متخصصان یک شرکت دانشمندان موفق شدند سامانه هوشمند مدیریت کشاورزی و باغداری تولید کنند. این سامانه با حسگرهای پایش آب، خاک، گیاه و هواشناسی و با کمک هوش مصنوعی 18 قابلیت را در اختیار کشاورز قرار می‌دهد.
سرمازدگی، آفت زدگی، زمان مناسب آبیاری، کاشت، سمپاشی و برداشت و کیفیت محصول برداشت شده همگی چالش‌های باغداری‌های سنتی است. اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان برای حل این چالش‌ها سامانه‌ای را به عنوان دستیار هوشمند کشاورزان طراحی و تولید کردند. حسینی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
این سامانه به کمک حسگرهای مخصوصی که در مزارع نصب می‌کنیم و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، داده‌هایی که از گیاه، آب، خاک و هوا جمع‌آوری میشه و به سرورهای هوش مصنوعی جهت پردازش ارسال میشه، نتیجه این اطلاعات رو به صورت اپلیکیشن یا پیغام صوتی یا پیامک در اختیار کشاورز قرار میده.
این سامانه در کنار اطلاع رسانی وقایعی مثل سرمازدگی یا احتمال آفت زدگی پیش از رخ دادن آنها، 16 قابلیت دیگر را نیز در اختیار کشاورز قرار میده. بهنگار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بهترین زمان سمپاشی، بهترین زمان آبدهی، نیاز آبی گیاه، استرس رطوبتی مزرعه، پیشاگاهی سرمازدگی، پیشاگاهی گرمازدگی، بهترین شکل مدیریت، بهترین زمان برداشت، بهترین زمان کاشت و امثال هم و توصیه‌ای برای حوزه مبارزه با آفات و قارچ‌ها و علف‌های هرز، همینطور آنچه که برای مزرعه در واقع آسیب زننده هست رو این سیستم در بساط پیش آگاهی و تشخیص زود هنگام تشخیص میده و اطلاعاتش رو برای کشاورز ارسال میکنه.
این هشدارها در نمونه‌های آزمایش شده موجب کاهش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف آب 50-70% شده. بهنگار، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
25% افزایش تولید در واحد صد رو با همین شرایط و با همین قیمت تمام شده و با همین زحمتی که الان دارن میکشن خواهند داشت. در طرف مقابل بین 15-20% کاهش هزینه های تولید رو خواهند داشت. همینطور پیشبینی ما این هست که در نقاط مختلف کشور بین 50-70% هم بتونن توی مصرف آب صرف جویی بکنن.
حاصل تلاش این متخصصان با قیمتی ارزان تر از نمونه های مشابه هلندی، سوئیسی و استرالیایی در دسترس کشاورز ایرانی است. حسینی، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
ما با 7 سال تحقیق و توسعه محصولی رو با 1/3 قیمت محصول خارجی تولید و طراحی کردیم.
این سامانه مشتری‌های در خارج از کشور هم دارد و فعلا کشورهایی مثل ازبکستان، امارات، عراق و کنیا دنبال خرید این محصول هستند. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت با ورود دستگاه قضایی از زمین‌خواری 3000 میلیارد تومانی در گیلان جلوگیری شد. آقای خدایان افزود افراد سودجو قصد صدور سند مالکیت برای برکه پریان در شهر آستارا و در مجاورت دریا را داشتند که با ورود سازمان بازرسی از این کار جلوگیری و سند تک برگ این عرصه به نام دولت صادر شد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد این زمین برای ساخت فضای سبز، احداث پارک و پارکینگ عمومی بازارچه مرزی آستارا در اختیار شهرداری قرار گیرد.
7 میلیون متر مکعب گاز شیرین صنعت گاز و 1 میلیون اتان مورد نیاز صنعت پتروشیمی از جمع‌آوری مشعل‌های میادین غرب کارون تولید خواهد شد. به گفته وزیر نفت قرار است تمامی گازهای مشعل میادین نفتی در غرب کشور پس از جمع‌آوری در پالایشگاه منطقه دهلوران پس از تصفیه به شبکه سراسری تزریق شود.
هر فردی که به استانهای نفت خیز سفر کرده باشه چولاهای بدبوی آتش رو دیده، سرمایه‌ای با ارزش که میشه از اون برای رونق چرخ تولید بهره برد. اوجی وزیر نفت:
این گازهای مشعلم گازهای سمی‌ان ولی غنیه، متو از اون بر سمی بودنش آلودگی هوا رو واقعا بخصوص در استانهای غرب کشور، در استانهای جنوب کشور.
با توسعه میادین نفت و گاز و رونق در واحدهای پتروشیمی روز به روز به تعداد این مشعلها افزوده میشه. از این رو از ابتدای دولت 13 خاموشی آنها در اولویت قرار گرفت.
بیش از 5.2 میلیارد دلار ما قرارداد منعقد کردیم که خوشبختانه بعضی از این قراردادها عملیاتی شده، به بهره برداری رسیده. شروع دولت ما جمع‌آوری گازهای مشعل رو 1.5 میلیون متر مکعب داشتیم. امروز عرض میکنیم که الحمدلله رب العالمین به یک رقم نزدیک به 12 میلیون متر مکعب، تا یکی دو ماه آینده به 17 میلیون متر مکعب، یعنی تقریبا نزدیک به یک فاز پارس جنوبی جمع‌آوری گازهای مشعل رو فراورش میکنیم، تصفیه میکنیم.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری این صنعت هم برای بهره‌مندی از سود حاصل از فرآورده‌های این گاز پیش‌قدم شدند. افقهی مدیرعامل شرکت سرمایه گذار در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی:
سوختن گازهای فلر رو هم در چند واحد پالایشگاهیمون در واقع بر اساس طرحی که در دستور کار هست آغاز کردیم و هم واحدهای پتروشیمیمون در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش در واقع سوخت فلرها که همیشه مورد تاکید مسئولان عالی نظام بوده، در واقع طرحی در دستور کار قرار دادن که انشالله با سرمایه‌گذاری که صورت خواهد گرفت انشالله مرتفع خواهد شد.
وزارت نفت برای خاموشی بخشی از این مشعلها برنامه‌های بلند مدتی دارد. خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
ما در دو تا محور از نظر موقعیتی که در شرق کارون و دیگری در غرب کارون، اینا دو مجموعه هستند که در حال حاضر پروژه‌هاشون خیلی فعال است و با شتاب داره این پروژه ها جلو میره.
تا پایان سال 1404 در بحث توسعه میادینی که توی دوره اتفاق افتاده همه گازهای مشعل جمع‌آوری میشن و هم برای خوراک پتروشیمی ها و همی که بخش گاز متانش تزریق میشه به شبکه سراسری.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
بیش از 100 ناشر در بخش مکتوب و دیجیتال دینی آثار خود را در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم عرضه کردند. 31 نمایشگاه قرآن تهران همه روز از ساعت 17:24 تا 14 فروردین در مصلی تهران برپاست.
بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی یکی از 30 بخش نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم است. ناشران کتاب‌های چاپ جدید:
این قرآن آیه به آیه زیرش معنی شده، دیگه راحت میتونه هر کلمه بخواین پیدا کنین.
کتاب آداب انس با قرآن، روش آشنایی، روش تدبر، روش تلاوت رو میخوان ایشون توضیح بدن.
سبک این کتاب به این شکل هستش که نویسنده اومدن و آیاتی رو استفاده کردن که منجر به معرفت امام عصر میشه. در واقع آل یاسین تفسیری هست بر مدار معرفت به امام زمان عجل الله.
کتاب نردبان آسمان از تنها آثار به جا مونده از جلسات اخلاقی مرحوم آیت الله عظما بهادینیه.
اینها چند اثر جدیدی است که در کنار بیش از 10,000 عنوان کتاب در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن امسال برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده. آقای حسینی نژاد، قائم مقام بخش مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه قرآن:
130 ناشر در نمایشگاه شرکت کردند. در این میان 80 ناشر در بخش بزرگسال و نوجوان ما شرکت کردند، 13 ناشر در بخش کودک، 37 ناشر هم به صورت نمایندگی در نمایشگاه حاضر هستند.
آثاری از جنس مکتوب تا دیجیتال:
دانشنامه علوم قرآنی که شامل قرائت قرآن و قسمت‌های ترجمه.
گروه مشاوران کتاب هم برای راهنمایی علاقه‌مندان به کتاب‌های دینی به بازدید کنندگان کمک می‌کند. آقای زحمتکش، مسئول گروه مشاورین کتاب:
اگر در واقع به طور موردی کتاب خاصی مد نظرشون باشه، ما اینجا خدمتشون هستیم، بهشون مشاوره میدیم. اگر مثلا ترجمه خاصی از قرآن مد نظرشون باشه ما بهشون مشاوره میدیم.
غرفه های کتاب کودک که امسال در شبستان اصلی قرار دارد با استقبال روبرو شده.
کتابی که گرفتی میتونی اسمشو بر من بخونی؟
روز خوب زیارت.
99% بگم به خاطر این بچه ها اومدم نمایش قرآن که اونا رو هم با کتاب و هم با قرآن بیشتر مثلا آشناش کنم، اخت بدم.
بچه ها محتواهای قرآنی اگه بتونن از توی کتابا به دست بیارن برای خودشون جذاب تره.
به گفته مسئولین 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، حضور ناشران در این نمایشگاه نسبت به دوره قبل رشد 29% داشته.
آثار در بخش نشر مکتوب و دیجیتال دینی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با 20% تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای بیگلو و خبرهای ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ارمی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. مسابقات بین المللی بوکس جاده ابریشم با کسب 3 نشان برای تیم کشورمون ادامه یافت. در روز پایانی رقابت ها در باکو برای تیم ایران، مهدی پرویزی در دیدار نهایی 51 کیلوگرم با وجود برتری نسبی برابر اصیل بک جلیلوف از ازبکستان، در نهایت نتیجه رو به این حریف واگذار کرد و صاحب گردن‌آویز نقره شد. در همین چارچوب دقایقی دیگه مهدی امیری در دیدار پایانی 67 کیلوگرم با الکساندر زیریانوف از روسیه روبرو میشه. دیروز هم مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی موفق به کسب نشان برنز اوزان 54 و 71 کیلوگرم شدند. تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدارش در مسابقات 4 فوتسال ویتنام غافلگیر شد و 5-4 نتیجه رو به مغرب واگذار کرد. توی این مسابقه مهدی کریمی دوبار، صالح آقاپور و بهروز عظیمی گلهای تیم کشورمون رو به ثمر رسوندند. شاگردان وحید شمسایی که خودشون رو مهیای حضور در جام ملت‌های آسیا می‌کنند در ادامه این رقابت‌ها 11 و 12 فروردین به ترتیب با نیوزیلند و ویتنام دیدار می‌کنند. دونده المپیکی ایران نایب قهرمان رقابت‌های دو و میدانی جایزه آفریقای جنوبی شد. در این رقابت‌ها مریم توسی از ایران در 2200 متر با حد نصاب 34 ثانیه و 40 صدم ثانیه مسیر مسابقه را پیمود و بعد از نیلسون انگلیسی نایب قهرمان شد. تیم بسکتبال 3 بانوان ایران در نخستین دیدارش در مسابقات جام آسیا در سنگاپور با نتیجه 16-5 ماکاو را شکست داد. تو این مسابقه نگین رسولی پور با کسب 6 بهترین بازیکن زمین شد. تیم ایران در دومین بازیش از 15:15 امروز برابر کره جنوبی سفارایی میکنه. پینگ پونگ باز نوجوان ایرانی نایب قهرمان مسابقات بین المللی لبنان شد. در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر لبنان، بنیامین فرجی در رده سنی کمتر از 17 سال نتیجه رو به حریف قزاقستانیش واگذار کرد و صاحب نشانه نقره شد. و تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب در اولین بازیش در مرحله نیمه نهایی سوپرلیگ غرب آسیا به مسافه از شرطه عراق خواهد رفت. سپاس از همراهیتون.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. با مجموعه خبرهای ساعت 14 در پایان به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 18:41 است. عصر پنجشنبه شما بخیر و خدا نگهدار.